اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. سلام. ان الان الی قیام یوم الدین. بحث ما جلسه قبل به اینجا رسید که گفتیم طبق نظر مرحوم شیخ شرط صحت بیع قدرت واقعیه بایع نیست و علم متبایعین به قدرت هم نیست، بلکه قدرت معلومه هست، یعنی هم قدرت باشد و هم علم بوده باشد. در نتیجه این شرط اگر که منی که دارم شیئی رو خریداری میکنم علم داشته باشم به این که بایع قدرت بر تسلیم دارد، با این علم بیع رو انجام بدم، بعد از اینکه بیع اتفاق افتاد متوجه بشم که علم من جهل مرکبی بیش نبوده و بایع قدرت ندارد، اما با شناختی که از بایع دارم میدانم که او قدرت را تحصیل خواهد کرد، در این صورت بیع ما صحیحه. چرا؟ به خاطر اینکه قدرت واقعیه که در حین استحقاق هست، ولو در حین بیع قدرت واقعی نبود میدانم بایع در حین استحقاق قدرت را تحصیل میکند، پس قدرت واقعی هست. علم به قدرتم که موقع بیع بوده ولو جهل مرکب بوده، ولو علم مطابق با واقع نبوده، ولی به هر حال من علم داشتم. همون علمی که غیر مطابق با واقع هست کفایت میکنه در این که کار من کار قراری نبوده باشد، پس بیع صحیح میشه. اما اگر که من علم داشتم به قدرت بایع، بعد از این که بیع انجام شد فهمیدم که اشتباه میکردم، بایع قدرت نداشته و قدرت هم نخواهد داشت، قدرت هم تحصیل نخواهد شد، در این صورت بیع باطله و علم من در حین بیع چیزی رو حل نمیکنه. علم خالی کافی نیست، چون اینجا علم داشتم به قدرت ولی قدرت واقعیه نبود، این کفایت نمیکنه. مسئله دیگری هم که اینجا اشاره میکنن این هست که ما الان از خارج که بیان میکردم تعبیر کردم به علم، چون جلسات قبلم همش میگفتیم علم، اما لازم نیست حتما علم به قدرت باشه، وثوق هم کفایت میکنه، اطمینان هم کفایت میکنه. اطمینان عقلایی خودش علم عرفی هست، ولو علم 100% نیست، ولی عرف این رو علم به حساب میاره، لذا وثوق و اطمینان هم کفایت میکنه. همین که این که گفتیم که شرط به قدرت معلومه هست، یا بهتره بگیم قدرت موثوق به ها هست، قدرتی که وثوق و اطمینان به اون داریم ولو علم 100% نداشته باشیم، چون اطمینان هم در نزد شارع معتبره. اما اگر ظن به قدرت داشته باشیم چی؟ ایشون میفرمان ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اگر ظن به قدرت داشتیم کفایت نمی کند. دو تا خط مونده بود از جلسه قبل بخونیم. جلسه قبل گفتیم که ثم ان الشرط هی القدرت المعلومه، درست شد؟ حالا میفرمان ولو با اما یعتقد التمکن، مثال میخوان بر اون نکته که گفتیم مترتب کنن، ولو با اما یعتقد التمکن فتبین عجزه فی زمان البیع و تجددها بعد از ذلک، اگر که بفروشد آنچه را که اعتقاد دارد به تمکنش، علم دارد یا وثوق دارد به تمکن، فتبین عجزه، اما بعدن آشکار میشه عجز بایع در زمان بیع، بعدن آشکار میشه، بعد از بیع آشکار میشه که بایع موقع بیع عاجز بوده، فتبین بعد البیع عجز بایع در زمان بیع، بعد از بیع میفهمیم بایع عاجز بوده اون موقع، اما و تجددها بعد از ذلک، و تجددها عطف بر عجزه، یعنی بعدن آشکار میشه که موقع بیع عاجز بوده ولی قدرت بعدن آشکار خواهد شد برای ما، قدرت بعدن ایجاد خواهد شد برای ما، آشکار میشه که بعدن در زمان استحقاق این قدرت ایجاد میشه، در این صورت صحیح خواهد بود. چرا؟ چون علم که داشتیم، ولو علم غیر مطابق با واقع علم که داشتیم بس قرار نبود، از طرفی قدرت واقعی هم هست در زمان استحقاق این قدرت حاصل خواهد شد، پس بی صحیحه. اما ولو لم یتجدد، اگر که قدرت مالک بعداً ایجاد نشه، حاصل حادث نشه، بطله. درسته که علم داشتیم ولی قدرت واقعیه دیگه نبود، پس باطل خواهد بود. اینم از این مسئله. بعد میفرمان این اعتقادی که گفتیم منظورمون اعتقاد علمی بود، ظنی بود، چجوری بود؟ ولو با اما یعتقد و تمکن، میفرمان ول معتبره و ول وسوق، آنچه که معتبره وسوق و اطمینانه. فلا یکفی مطلق الظن، پس مطلق الظن ولو ظنه کمتر از مرحله اطمینان کفایت نمیکنه، چون ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. فلا یعتبر الیقین، یقینم معتبر نیست، یعنی لازم نیست حتما یقین حاصل بشه، اطمینانم باشه کفایت میکنه. نقطه سر خط. چجوری مفهوم معنا بگیریم؟ خب خب حالا این صریح در معیت باشه با خب مفعول. خب اگر که معیت باشه در کنار این که معیت هست، یعنی تبیان هم پرش تجدد رو میگیره در هر صورت. من وقتی میگم مثلا اون مثال معروفی که برای مفعول و مه میزنن جا البرد و الجلباب، این نیست که برد اومده باشه ولی جلباب نیومده باشه، در حکم مشترکن. واو معیت خصوصیتش اینه که صراحت در همراهی داره. اگر واو معیت نباشه، واو عطف باشه، ممکنه با هم اومده باشن، ممکنه با هم نیومده باشن، ظهور در همراهی داره ولی صریح در همراهی نیست. واو در معیت صریح در همراهیه. خب اینجا حالا همراهی باشد یا نباشد مهم نیست، بالاخره در هر صورت چه واو عطف بگیریم چه نگیریم، تبینه به هر دوتاش تعلق میگیره، یعنی هم عجز آشکار شد هم تجدد. از این جهت تفاوتی در معنا وجود نداره. دقیق میفرمایید چی میگم؟ یعنی تو معنا از نهایت فرمای شما اینه که این واو صریح در معیته، یعنی عجزی که آشکار شد مقارنه با عجز تجددم آشکار شد. حالا واو عطف هم باشه منافاتی با این مقارنت ندارد. واو معیت نهایتا این صراحت در این معیت داره. ببین شما سه تا چند تا برهه زمانی رو در نظر بگیرید. قبل موقع بی من علم داشتم، موقع بی مهم نیست قدرت نباشه، موقع استحقاق مهمه که قدرت باشه. در حین بی من علم داشتم که قدرت از حالا هست تا بعدن. بی او که انجام دادیم 5 دقیقه بعدش من فهمیدم که اشتباه میکردم، موقع بی قدرت نبوده ولی این قدرت حادث میشه در زمان استحقاق. همین کفایت میکنه، همین صحیحه. چه فرضی اضافه کردی؟ مشخصه دیگه. علم به قدرت بایه بر تسلیم.
علم به قدرت هنگام استحقاق داشته. در تبیان عجز هنگام استحقاق بیرکرد. نمیشه که علم به قدرت هنگام بیع داشته باشم و تبیان عجز به هنگام بیع داشته باشم.
ببین خیلی این قدر هینه بیع و هینه استحقاق از هم جدا نکنید. معمولاً تو 90% موارد شما هین البی استحقاق قدرت داشته باشید، هین الاستحقاق هم قدرت دارید. یه لحظه اجازه بدید. زمان استحقاق غالبا همون نزدیک زمان بیعه. معمولا تو بیعهای معمولی اینجور نیست که امروز بیع باشه 6 ماه آینده استحقاق باشه، معمولا همون روز فرداشه، نزدیک به همن. لذا شما موقع بیع قدرت بر تسلیم این پرنده رو داشته باشید، موقع استحقاق هم دارید. و اگر موقع بی نداشته باشید غالبا موقع استحقاق هم ندارید. من وقتی که بیعو انجام میدادم علم داشتم که در حین بی و بعدش، وقتی میگیم حین بی و اون زمانهای نزدیک به اون که زمان استحقاق باشه، قدرت هست. بعد که بیعو انجام دادم گفتم خب مبی کو، بایه گفت که مبی فریده رفته. تازه فهمیدم که موقعی که این بیع انجام میشد این قدرت وجود نداشت، اما میدونم این با یه کسی نیست که بذاره این پرنده در بره. تا من هنوز تو مجلس بیع نشستم میره این پرنده رو هر جوره پیدا میکنه و این قدرت حاصل میشود. فرض اینه. حالا اگه اشکالی بگید.
تقریر شما رو من بهش اشکال دارم، نه به ایشون.
دیروز که هنوز اینو نخونده بودیم.
فرمودید هم علم می‌خوایم هم قدرت. اصلا معنا نداره بگیم هم علم می‌خوایم هم قدرت، چون ما راهی به واقع غیر از علم نداریم. ما علم رو شرط می‌کنیم، یا قدرت واقعی رو شرط می‌کنیم یا علم رو شرط می‌کنیم. الان ما علم اینجا ایشون میگه قدرت معلوم شرطه، یعنی فقط علم به قدرت شرط، نه خود قدرت.
خب اول همه این حرفایی که زدید رو ما قبول نداریم. ما اگه میخوای بر اینا چیزی مترتب کنی اینا رو قبول نداریم.
میخوام بگم مدعا نه میخوام متفرد اصل موضوع نیست، مدعا میخوام بگم که اگه اون لحظه بی شما میگید که لحظه بی با زبان استحقاق یکی که همین حالا فرمودید،
یکی نیست، نزدیک همه، نزدیک همه، یعنی وقتی موقع بی قدرت علم داشته باشیم طبعا
یکی نیست.
قرار نیست تبیین عجز به درد شما بخوره. ما هم داریم میگیم ضرری به کار شما وارد نمیکنه. شما بعد از بی فهمیدید که عاجز بوده هین البی، اما میدونید این عجزه برطرف میشه، میگیم اشکال نداره این ضرری به کار شما وارد نمیکنه. نمیخوام چیزی درست کنیم باش که
مسئله بحث کنیم. تبیین عجز بعد مسئله رو قبل متفاوت بکنه. الان مثل اینه، من بگم که من یه بی میکنم، من 10 روز قبل بی میدونم که طرف عاجزه، این که اشکال به بی وارد نمیکنه. مسئله که با قبل فرق نکرده، تبیین عجز عینا استحقاق باید بشه. من وقتی که استحقاق دارم اونجاها خب معلوم میشه که عجز داشته طرف، میگیم چون قدرت شرط نبود اصلا اشکال ایجاد نمیکنه. علم به قدرت چه بود؟ علم به قدرت که بوده.
من این درسته که ما قدرت در زمان استحقاق شرطه، ولی وقتی میگیم تبیین عجز و حین البی یعنی اون علمی که ما داشتیم اون علم رو هوا بود، جهل مرکب بود. دقت کنم همون علمی که من داشتم، من علم داشتم که قدرت از الان هست تا بعد، اصلا علم نداشتم که این پرنده پریده. قدرت فکر کردم این پرنده الان تحت ید شماست و هست تا موقع استحقاق. حالا فهمیدم که شما عاجز بودی، حین البی قدرت نداشتی، علم من جهل مرکب بوده. اما دو حالت داریم، یا میدانم که این قدرته تا یه ساعت دیگه حادث میشود یا نمیشود. اگر علم داشتم که این قدرت حادث میشود تا یه ساعت دیگه اشکال نداره.
اگر لحظه استحقاق عاجز بودم،
شما موقعی که بیع انجام میدادیم عاجز بودی، پس این که من فکر میکردم شما از همون زمان بیع قدرت داری، علم من جهل مرکب بود. اون موقع هنوز نشده، هنوز زمان استحقاق نشده که من ببینم قدرت داشتی یا نداشتی. الان زمان بیه، زمان بی من علم دارم که شما قدرت داری، قدرتت هم هست تا زمان استحقاق. بعد فهمیدم اشتباه میکردم، قدرت نداشتی. بعد از اینکه بیو انجام دادم فهمیدم این پرنده پریده بوده، اما میدونم تا زمان استحقاق برسه این قدرت حادث می شود. حالا اصلا زمان استحقاق هم نشه، میدانم در یه زمان معلومی این قدرت حادث می شود. اگه بگیم که اونجا اشکال نداره،
زمان استحقاق پس قدرت هست. ببینید تازه اشکال همینجا، وقتی زمان استحقاق قدرت باشه لازم نیست ایشون شرط رو قدرت معلومه بگیره، قدرت واقعی هم چه درست.
خب این که
زمان استحقاق
قدرت واقعیه باشه، حالا اگه من علم نداشتم بازم درست بود؟ من نمیدونم شما قدرت داری یا نه، من الان جاهلم، خبر ندارم شما قدرت داری یا نه، اصلا فکر میکنم قدرت نداری. میام معامله رو انجام میدم، بعد از اینکه معامله انجام شد شما تا زمان استحقاق قدرت پیدا میکنی، این کافیه؟
وقتی لحظه استحقاق قدرت داشته باشم کافیه؟
ایشون دارن صریحا میگن قدرت معلومه شرطه، چجور این کافی باشه؟
میگم مثل هم میشه،
مثل هم میشه که ایشون قد علم رو شرط میدونن. اون قرار من اقدام به بیع قراری کردم چجور صحیح باشه؟ من بیعی که انجام دادم با جهالت بود، اون که قطعا باطله، اصلا ایشون ورود نکردن به اون فرض. این مثالی که شما میگید از چون قبلا بحث کردیم قدرت، علم به قدرت شرطه، اینا اصلا ورود نکردن. ما الان اومدیم یه فرضی رو در نظر بگیریم که علم هست، منتها این علم جهل مرکبیه، گفتیم همین کفایت میکنه. باید بالاخره موقع بی جاهلانه اقدام نکرده باشی، با دانش اقدام، ولو دانشت صحیح نباشه.
الان ما وقتی میخوام یه چیزی شرط بکنیم تأثیر داشته باشه، حال مقایسه بکنیم قدرت رو با علم، باید جایی که در مورد علم صحبت میکنیم قدرت نباشه. توی وقتی در مورد قدرت صحبت میکنیم میگیم قدرت هست، ببین چه حالتی میبینیم، بابا قدرت شرط نیست، علم شرطه. حالا توی علم وقتی ما شرطیت علم رو بگیم، بعد یه جایی مثال بزنیم که علم باشه قدرت نباشه.
شرطیت علم الان نمیخوایم بگیم. ما شرطیت علم اولا که الان نمیخوایم بگیم چون قبلا گفتیم، ولی همینم گفتن، همینی که شما میگید و همینجا گفتن، اگر من علم داشته باشم هین البه بعد البه تبین عجزی، آشکار بشه که من عاجز بودم، ولم یتجدد، و این قدرتم بر نگرده، قدرت برای شما بر نگرده، یعنی فقط علم خالی بوده باشه، نه موقع بی و نه در موقع استحقاق قدرت واقعی نبوده باشد، ایشون میفرمان بطله. پس علم خالی کفایت نمیکنه، اینجا هم گفتم. گرفتی چی شد؟ بعد اینکه لا اله الا الله ولو با اما یعتقدت، یه رو وقتمون رو گرفته، آخرش هم میگه بعد بس. اینو خوندیم. پس ولو با اما یعتقدت تمکن فتبین عجزه فی زمان البیعه و تجددها بعد از ذلک صح، اما ولو لم یتجدد بطله. اگر اعتقاد به تمکن داشته باشه، خب بعد آشکار بشه که موقع بی عاجز بوده، اما این عجز برطرف میشه و قدرت حادث میشود، در این صورت صحیحه، چون که هم قدرت واقعیه بوده و هم علم بوده، ولو علم جهل مرکب باشه، ولی شما جاهلانه اقدام به بی نکردید، پس قرارم نبوده، در این صورت صحیحه. اما ولو لم یتجدد بطل، اگر که قدرت بعداً حادث نشود، یعنی شما علم داشتید ولی بعدن معلوم شد قدرت موقع بیع که نبوده، بعد از بیع هم ایجاد نشه، در این صورت علم خالی کفایت نمی کنه و باطل خواهد بود. و با توجه به مطالبی که در مورد قرار توضیح دادیم تو بحث قرار، حدیث نهی النبی عن بیع القرار، معلوم میشه قدرت خالی هم کفایت نمی کنه، باید حتما علم هم باشد. پس هر دوتا رو ایشون معتبر می دانستن. فقط حواستون باشه، بل معتبره و بل وسوق، آنچه که معتبر است وسوق است. فلا یکفی مطلق الظن، پس مطلق الظن کفایت نمی کنه، ولا یعتبر الیقین، یقین هم لازم نیست. اینو فکر کنم خوندیم، دوباره خوندیم. ثم لا اشکال، مطلب بعد دقت بفرمایید. ببینید گاهی موقع ها، خوب اینجا باشید با من باشید، گاهی موقع ها من مالک خودم به او انجام میدم، خب اینجا معلومه که باید حتما قدرت بر اجرا، بر به اصطلاح تسلیم داشته باشم، این که بحثی درش نیست. گاهی موقع ها من بایه صدام گرفته، حروف رو نمیتونم ادا کنم، میگم این آقای باقی خوب حروف رو ادا میکنه، بیاد از طرف من صیغه بی رو جاری کنه، یا آدم خوبیه، خلاصه نفسش حقه، بیاد این بیع رو جاری کنه، بلکه یه برکتی تو این بیع باشه. من وکالت میدم به او در مجرد اجراء صیغه. آیا بایع کیه؟ خود منم، اینجا نشستم. اما او چی کار است؟ او فقط داره صیغه رو جاری میکنه. پس من مالک، ایشون وکیل، منتها وکیل در چی؟ در این که بره خودش بیع رو انجام بده؟ نه، من خودم اومدم با شمای مشتری صحبت کردم، توافق کردم، میگم آقای باقی شما بیا چیکار کن؟ صیغه بیع رو جاری کن. اینجا آیا قدرت چه کسی معتبر است؟ قدرت من مالک معتبره، چون بایع در واقع منم، بیع منتسب به منه. آقای وکیل فقط صیغه بیع رو اجرا کرده و الا بیع منتسب به اون نیست، پس قدرت او معتبر نیست، قدرت من معتبر است. این دوتا فرض واضح بود. اما اون فرضی که الان میخوایم در موردش بحث کنیم جاییه که من وکالت بدم به شخصی و در واقع همه کارهای بی رو صفر تا صدش رو وکیل من انجام بده. من یه خانه ای دارم، خیلی هم تو باب تجارت و اینا وارد نیستم، میگم آقای فلانی بیا برو این خانه من رو بفروش. دیگه حالا چند بفروشه، چه جوری بفروشه، به کی بفروشه، اینا همه رو به خود وکیل واگذار میکنم. یا مثلا یه پرنده ای رو میخوام بفروشم، بلد نیستم چه جوری بفروشم، به کی بفروشم، چند بفروشم، این آقا تاجر وارده، میگم آقا شما وکیل از طرف من، اینو خودت برو مشتری پیدا کن بفروش. در این صورت در واقع بی به گردن بایع هست، یا به تعبیر بهتر بی یا عقد مال خود وکیل هست، نه مال من مالک. من مالک دیگه این وسط کاری خیلی نیستم. خب در این صورت گفتن که قدرت وکیل معتبره. وکیلی که داره میره بازار با مشتری صحبت میکنه بی رو انجام بده، پس باید خود وکیل قدرت بر تسلیم داشته باشه، کما اینکه سایر شرایط رو خود وکیل باید داشته باشه، قدرت بر تسلیم رو هم باید کی داشته باشه؟ خود وکیل داشته باشه. حالا سوال اینه، تا اینجاش هم بحثی نبود، سوال اینه اگر وکیل قدرت نداشت، من مالک قدرت داشتم، اینجا به صحیح هست یا صحیح نیست؟ آیا قدرت من مالک کفایت میکند یا نمیکند؟ یه بار دیگه برای شما توضیح بدم. آقا یه پرنده‌ای هست، خب از این پرنده های شکاری که خلاصه کنترل کردنش مشکله، همه کس نمیتونن بگیرنش، این مال منه، به زید وکالت دادم بره اینو بفروشه، اما آیا زیدی که وکیله قدرت بر تسلیم این پرنده را دارد یا ندارد؟ ندارد. من مالکم که فقط قدرت بر تسلیم دارم. زیدم وکیل در صرف اجرای صیغه نبوده، وکیل بوده که کارهای عقد رو صفر تا صد انجام بده. اینجا ما گفته بودیم قبلا که قدرت خود وکیل لازمه، ولی حالا اگر فرض کنیم وکیل قدرت نداشت، من مالک قدرت داشتم، قدرت من کفایت میکند یا کفایت نمیکند؟ ایشون میفرمان چه فرق میکنه، اینجا قدرت موکل هم کفایت میکنه. درست شد؟ اینجا قدرت موکل هم کفایت میکنه. فقط یه نکته ای رو دقت داشته باشید، یه ریزکاری داره. شما مشتری یه موقع نمیدونید وکیله قدرت ندارد، فکر میکنید که وکیل قدرت داره. اگر فکر میکنید که وکیل قدرت دارد، پس اقدام شما بر بی قرار نبوده، چون علم داشتید به قدرت وکیل. حالا در واقع وکیل قدرت نداشت، من قدرت داشتم، اشکال نداره، پس قدرت واقعیه که حاصل بوده چون من مالک قدرت داشتم. شما هم علم به قدرت داشتید، یعنی خیال میکردید، معتقد بودید که وکیل قدرت دارد، پس جهالت نداشتید، مانعیت جهل هم نبوده، پس به صحیح. اما اگر شما یه مشتری میدانید که وکیل قدرت ندارد، پس شرط اینه که لااقل بدانید که من مالک قدرت دارم. گرفتی چی شد؟ اگه که میدونید وکیل قدرت نداره، پس لااقل بدونید که من مالک قدرت دارم، چون اگر که علم به قدرت منم نداشته باشید، این میشه اقدام به قرار، بیعتون میشه قراری. پس میفرمان که بله، همچنان که قدرت وکیل کافیست، قدرت مالکم کفایت میکنه، قدرت موکل، به شرط اینکه شما یه مشتری یا علم به قدرت وکیل داشته باشید، یا اگر میدانید وکیل عاجز است، علم به قدرت من مالک داشته باشید. این مطلبیه که مرحوم شیخ میفرمان. اینم بخونیم سریع، بعد بریم سراغ نکاتی که از دیگران نقل میکنن. میفرمان و ثم لا اشکال فی اعتبار قدرت العاقد اذا کان مالکا. سپس اشکالی نیست در معتبر بودن قدرت عاقد اگر که مالک بوده باشد. پس جایی که مالک خودش داره عقد و انجام میده، باید قدرت داشته باشه، این که بحثی درش نیست. لا ما اذا کان وکیلا فی مجرد العقد، نه اون جایی که عاقد صرفا وکیل در اجرای عقد هست، یعنی اگر که عاقد مالک نیست، وکیل تامل اختیارم نیست، فقط بهش گفتن برو صیغه بیع رو جاری کن، اونجا قدرت وکیل دیگه معتبر نیست، قدرت مالک معتبره. فإنه لا عبرت به قدرته کما لا عبرت به علمه، در این صورت اعتباری به قدرت وکیل نیست، کما اینکه اعتباری به علم وکیل هم نیست، چون این وکیل کاری نیست، در واقع بایع خود مالک هست، این وکیل فقط داره صیغه بیع رو جاری میکنه. اما و اما تا این دو تا فرضی که گفتیم که واضح بودن، فرضی که محل کلام ما هست و درش بحث وجود داره این فرض سومه. و اما لوکان وکیلن فل بیع و لوازمه، اگر این آقا وکیل باشه هم در بیع هم در لوازمه بیع، یعنی نه فقط در اجراء صیغه. به حیث و یعد الموکلا اجنبیان ان هذه المعامله، به طوری که خود موکل اجنبی از این معامله است، موکل کاری نیست. موکل به وکیل گفته بیا برو این وسایل منو بفروش، حالا به کی بفروشه، چه جوری بفروشه، چند بفروشه، اصلا این وسایل چقدرن، چند میارزن، موکل کاری به این حرفا نداره. در این صورت اصلا موکل اجنبی از معامله است، وکیله که همه کار است. در این صورت فلا اشکال فی کفایت قدرتهی، ضمیر میخوره به وکیل، اشکالی نیست در کفایت قدرت وکیل. اما و هل یکفی قدرت الموکل، آیا قدرت موکل یعنی قدرت مالک هم کفایت میکنه؟ از ظاهر و نعم، ظاهر اینه که قدرت موکل هم کفایت میکند، چون بالاخره درسته که بی وکیل داره انجام میده، ولی نهایتا این بی منتسب به کیه؟ منتسب به موکل هست. و اگر مقصود اصلی شارع از شرطیت قدرت حصول المبیع فی ید المشتری باشه، با قدرت مالک هم این حصول المبیع فی ید المشتری اتفاق میفته، پس کفایت میکنه. اما میفرمان نعم، میفرمان که مع علم المشتری. یه نکته ای رو فقط تذکر میدن، میفرمان گاهی موقع ها مشتری خیال میکنه که وکیل قدرت دارد که کافیه همون، اما اگر مشتری میدونه که وکیل قدرت نداره پس باید بداند که موکل لااقل قدرت دارد. میفرمان به یه شرط، مع علم المشتری به ذالک اذا کان اذا علم به عجز العاقد. ذالک اشاره داره به چی؟ به قدرت موکل. احسن، مع علم المشتری به قدرت الموکل اذا علم به عجز العاقد، اگر که علم به عجز عاقد داشته باشه. اگر مشتری علم داره که عاقد عاجزه، لااقل باید علم داشته باشه که موکل قدرت داره. اما حالا اگه اومدیم اینجور بود، فاین اعتقد قدرته، اگر معتقد به قدرت عاقد بود، اگر مشتری معتقد بود که عاقد قدرت داره، یعنی خیال میکرد، جهل مرکب داشت، خیال میکرد که عاقد قدرت داره، لم یشترط علمه به ذالک، دیگه شرط نیست که علم داشته باشه مشتری به قدرت موکل، ذالک میخوره به قدرت موکل، مالک اصلی، پس دیگه شرط نیست علم مشتری به قدرت موکل. بالاخره این مشتری ها برای اینکه بهش قراری نباشه باید علم به قدرت یکی از این دوتا داشته باشه. تمام شد. دقت بفرمایید مطلب بعد. امروز ما چه خیالاتی در سر داشتیم، چه پیش آمد. اول که دیر شروع کردیم چون دوستان نبودن، بعدش هم که با معطل شدیم تو مطلب اولمون، همه اینایی که فکر کردیم حالا بد میشیم موند. دقت بفرمایید، حالا مهم نیست. صاحب جواهر، ما میگفتیم تا اوایل بهمن تموم میکنیم، نیست که باید تا اواخر بهمن بریم جلو. صاحب الجواهر، طبق آنچه که اینجا آدرس دادن، بعضیا ادعا کردن که علامه بحرالعلوم هم در مصابیح این رو دارن، اومدن اینجا یه قید دیگری اضافه کردن، یه شرط دیگری اضافه کردن. یه بار دیگه محل کلام رو توضیح بدیم، یه لحظه اینجا باشید. من مالک، ایشون وکیل، وکیل تام الاختیار، یعنی نه فقط وکیل در اجراء صیغه، کتاب من رو برداشته فروخته، اما قدرت بر تسلیم نداره. کی قدرت بر تسلیم داره؟ خود من مالک قدرت بر تسلیم دارم. ما گفتیم که قدرت مالک کفایت میکنه، از ظاهر و نعم، ظاهر اینه که قدرت مالک قدرت موکل کفایت میکنه، درست شد. بعضی ها اومدن یه شرط گذاشتن، چه شرطی؟ گفتن به شرط این که مشتری، خب مشتری بداند که وکیل قدرت ندارد، مالک قدرت داره، و راضی باشد به قدرت مالک. چون ممکنه شما یه مشتری بگی من قدرت مالک، اصلا من نمیخوام ریخت مالک رو ببینم، فقط دلم میخواد از وکیل تحویل بگیرم، وکیل قدرت نداشته باشه نمیخوام. ایشون میفرمان در این صورت باطله. در جایی درسته که شما یه مشتری هم بدانید که قدرت در واقع مالکیه، مال مالکه، و راضی باشید به این مسئله. از طرفی یه طرفه نگید من مالکم راضی باشم که شما یه مشتری بیاید سراغ من، رجوع کنید به من برای تسلم مبی. اگر من بگم من نمیخوام اصلا ریخت مشتری رو ببینم، مشتری سراغ من نیاد، اینجا قدرت من مالک کفایت نمی کند. پس قدرت ما، قدرت موکل کفایت می کند، قدرت مالک موکل کفایت می کند با دو شرط غیر از شرط هایی که قبلا گفتیم. یک، شما یه مشتری بدانید که قدرت واقعی در دست مالک است و راضی باشید به این مسئله. دو، من مالکم بدانم که شما یه مشتری قراره بیای از من تحویل بگیری و راضی باشم به این مسئله. در واقع رضایت مشتری و موکل رو آقایون شرط دونستن. این نکته اول. نکته دوم این که حالا که این رضایت رو شرط دونستن، اومدن یه گریزی زدن به بحث بیع فضولی. گفتن با توجه به این مطلبی که گفتیم، بیع فضولی دیگه صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ میفهمان بیع فضولی مناطن دقیقاً میشه این همین جایی که ما گفتیم. چطور در ما نحنفی؟ چطور در ما نحنفی وقتی وکیل من، خوب دقت کنید، وقتی وکیل من کتاب رو برمیداره میفروشه در حالی که قدرت ندارد، در حالی که او قدرت ندارد، من موکل قدرت دارم، اما به صرف جهالت و عدم رضایت من موکل و عدم رضایت مشتری بی باطل میشه، در بیع فضولی هم همین جوره باید بی باطل باشه. چرا؟ چون در بیع فضولی هم این کتاب مال من، این آقای فضول باشی برداشته فروخته به مشتری، این آقا کتابو برداشته فروخته به مشتری. خوب دقت کنید، آیا در زمان بیع، آیا در زمان بیع این آقا قدرت بر تحویل، قدرت بر تسلیم داشته یا قدرت بر تسلیم نداشته؟ نداشته دیگه. پس در زمان بیع این آقا قدرت بر تسلیم نداشته. خب من مالک که قدرت داشتم، من مالک قدرت داشتم، ولی رضایت من مالک و مشتری بر این که من این کتاب رو به مشتری تحویل بدم وجود نداشته. باید رضایت وجود داشته باشه بر این که من این کتاب رو به مشتری تحویل بدم. پس قدرتی که از طرف فضولی در نظر بگیریم وجود نداشته، فضولی قدرت بر تسلیم نداشته. قدرت از طرف من مالک رو اگر در نظر بگیرید، ترازی بر او وجود نداشته، یعنی رضایت من مالک و مشتری نبوده است که من مبی رو به او تحویل بدم، پس اینم کفایت نمی کنه. ممکنه شما یه فرضی بیاد بگید که آقا درسته که این آقای فضولی موقع بیع قدرت نداشت، اما وقتی که من بیع رو اجازه کردم، با اجازه کردن من ایشون قدرت پیدا می کند، قدرت پیدا می کنه و میره تحویل میده. تا قبل از اجازه که استحقاق نبود، بعد از اجازه استحقاق اومد، بعد از اجازه هم که استحقاق اومد، ایشون قدرت پیدا کرده بر تحویل دادن. میگیم که خب آقا اون آقای مشتری علم داشت یا نداشت؟ علم داشت که یا هم مشتری هم فضولی، اینا علم داشتن به این که این قدرت بعدن حاصل میشود یا نه؟ علم داشتم که من به فضولی رو اجازه میکنم یا نه؟ علم نداشتن دیگه. پس این قدرت ولو در واقع حاصل میشه بعد از اجازه، ولی چون این اجازه اصلش معلوم نیست، اصلش رو هواه، پس علم به این اجازه وجود ندارد. پس قدرت واقعی بعد از اجازه هم کفایت نمی کند. تمام شد رفت. پس نتیجه میگیریم که به فضولی باطل است. یه بار دیگه مرور کنیم چی شد. بعد از این که ما در بحث وکیل و موکل به این نتیجه رسیدیم که شرط اگر وکیل قدرت نداشت، مالک فقط قدرت داشت، رضایت وجود داشته باشه، هم از طرف مشتری هم از طرف مالک. صرف این که من مالک قدرت داشته باشم ولی رضایت به این قدرت، رضایت به این که مبیع رو من به مشتری پرداخت کنم، نه در از جهت من وجود داشته باشد و نه از جهت مشتری، این کفایت نمی کنه. در صورتی قدرت من مالک کافیه که مشتری بداند، راضی باشد، من مالکم راضی باشم. با توجه به این حرف رفتیم سراغ بیع فضولی. گفتیم در بیع فضولی وقتی که کتاب من رو یا آقایی برمیداره میفروشه، خود او که قدرت نداره، قبل از اجازه قدرت نداره چون مالک نیست، بعد از اجازم که این اجازه اصلا معلوم نیست اتفاق بیفته، علم به این قدرت نداریم، پس اجازه آقای فضول به درد نمیخوره. اما خود من مالک چی؟ خود من مالک اجازه به درد میخوره یا نه؟ بله اجازه من به درد میخوره، به شرطی که من از زمان عقد رضایت داشته باشم که من مبیع رو تحویل بدم و مشتری رضایت داشته باشه که مبیع رو از من تحویل بگیره. چون این رضایت در حین عقد نبوده پس فایده ندارد. این از این مطلب ادامه داره ولی دیگه فکر نمی کنم برسیم، همین مقدار رو بخونیم ببینیم که چی میشه. و ربما قید الحکمه بالکفایه بما اذا رضی المشتری به تسلیم الموکل و رضی المالک به رجوع المشتری علیه. ما دو تا خط بالاتر گفتیم از ظاهر و نعم و هل یکفی قدرت الموکل، از ظاهر و نعم، آیا کفایت میکنه قدرت موکل؟ ظاهر اینه که کفایت میکنه. بعضی ها شرط اضافه کردن و ربما قید الحکمه یا قید الحکمه به کفایت بالکفایه به ما اذا رضی المشتری به تسلیم الموکل. گاهی مقید شده یا بعضی مقید کردن حکم به کفایت قدرت موکل را، کفایت یعنی کافی بودن قدرت موکل، حکم به کفایت قدرت موکل رو مقید کردن یا مقید شده به جایی که راضی باشد مشتری از زمان عقد به تسلیم موکل. یعنی مشتری نگه من فقط میخواستم از وکیل تحویل بگیرم، از همون زمان عقد راضی باشه به تسلیم موکل. رضیه یعنی از همون زمان عقد. و رضی المالک به رجوع المشتری علیه، مالک هم راضی باشه که مشتری به او رجوع کنه. خلاصه بعضیا این رضایت رو شرط کردن هم از جانب مالک و هم از جانب مشتری. تا اینجاش که هیچی، تا اینجاش که ما حالا به فرض که کوتاه بیاییم و بپذیریم. درد از اینجا شروع میشه که بحث بیع فضولی رو هم متفرع بر همین کردن، اومدن بیع فضولی رو تطبیق دادن بر اینجا. و فرع علی ذلک رجحان الحکم بالبطلان فی الفضولی، متفرع کردن بر این شرطیت رضا رجحان حکم به بطلان را در بیع فضولی. چرا؟ میفرمان چون در بیع فضولی هم بالاخره تسلیم شرط دیگه. تسلیم رو شما از جهت کی در نظر میگیرید؟ از جهت فضولی یا از جهت مالک؟ هر کدومشو در نظر بگیرید مشکل داره. لأن تسلیم المعتبر من العاقد غیر ممکنن قبل الاجازه، به خاطر اینکه اون تسلیمی که معتبر است از ناحیه عاقد ممکن نیست تا قبل از اجازه. تا وقتی اجازه صادر نشه این تسلیم ممکن نیست، چون وقتی عاقد مالک نیست چجوری میخواد مال غیر رو تسلیم کنه؟ خب ممکنه شما بگید که قدرت مالک که هست، مالک که قدرت داره. میفرمان و قدرت المالک انما تؤثر لو بنی العقد علیها و حصل الترازی بها حال البیع. قدرت مالک همانا تأثیر داره اگر بنا شود عقد بر آن و حاصل شود ترازی به آن در حال بیع. یعنی عقد خدمت شما عرض بشه باید بنا بشه بر این قدرت، به این معنا که موقعی که داریم صیغه عقد رو جاری میکنیم قدرت مالک رو هم در اون لحاظ کنیم، بگیم قدرت عاقد اینجا وجود ندارد بلکه قدرت مالک وجود دارد، اینو در بی لحاظ کنیم و حاصل شود ترازی بر اون و حصلت ترازی به ها حال البی. ترازی طرفینی بر قدرت مالک حاصل شود در حال بی. پس اگر این رضایت نباشه قدرت مالک به درد نمیخوره. لأن بیع المعزون لا یکفی فیه قدرت العازن مطلقاً بل مع شرط المذکور، به خاطر اینکه بیعی که اذن داده میشه در اون توسط مالک کفایت نمیکنه در اون قدرت اذن دهنده مطلقا چه مورد رضایت باشد چه نباشد، بلکه کفایت میکنه مع شرط المذکور با اون شرطی که گفتیم. کدوم شرط؟ اینکه حصلت ترازی حال البی. شرط مذکور اشاره داره به همون خط بالا که گفتن و حصلت ترازی به ها حال البی، اینکه موقع بی ترازی برش واقع بشه، رضایت بر اون وجود داشته باشه. و هو غیر متحقق فی الفضولی، این شرط در بی فضولی محقق نیست. تمام شد. پس قدرت مالک هم کفایت نمیکنه چون شرط رو نداره. قدرت مالک در صورتی کافیه که رضایت به اون وجود داشته باشه، چون رضایت وجود نداره پس قدرت مالک به درد نمیخوره. برگردیم سراغ قدرت خود فضولی. فضولی تا قبل از اذن قدرت نداشت، درسته؟ ممکنه شما بگید بالاخره بعد از اذن که قدرت پیدا میکنه، پس فضولی بعد از اذن قدرت دارد. ایشون میفرمان ول بناء علی القدرت الواقعیه باطلون از شرط هی القدرت المعلومه دون الواقعیه. بنا گذاشتن بر قدرت واقعیه عاقد، قدرتی که بعد از اجازه حاصل می شود، این باطله، چون شرط قدرت واقعیه نبود بلکه قدرت معلومه بود. شرط این بود که عاقد قدرت داشته باشه و علم به این قدرت هم باشه. ما از کجا می دونیم که مالک میاد این عقد فضولی رو اجازه می کنه یا نمیاد اجازه می کنه؟ پس علم نداریم به این قدرت الا انقال، تا اینکه در نهایت این چنین میفرمان ول حاصل ان القدرت قبل الاجازه لم توجد و بعدها ان وجدت لم تنفع. حاصل اینه که قدرت بایع، قدرت عاقد فضولی قبل از اجازه که وجود نداره، بعد از اجازه هم اگر که وجود داشته باشه نفعی نداره. چرا؟ چون علم به اون نداریم. پس در واقع خوب دقت کنید چی میگم، محور کلام صاحب جواهر بر ملاحظه قدرت فضولیه. صاحب جواهر قدرت فضولی رو محور بحثشون قرار دادن، میگن قبل از اجازه که این قدرت نیست، بعد از اجازه هم قدرت ممی هست ولی علم به این قدرت نداریم. وسطش یه گریز زدن، وسطش گفتن نگید که قدرت مالک رو در نظر میگیریم، قدرت مالک چون ترازیه برش نبود به درد نمیخورد. این از این. ثم قال، بعدش ایشون میفرمان لا یقال، اشکالی رو مطرح میکنن، دو تا جواب میدن. مرحوم شیخ بعدن در همه اینها تأمل و اشکال دارن که باید بیان کنیم که متاسفانه دیگه نرسیدیم. ان شاء الله جلسه بعد شنبه دو هفته بعد، هفته آینده تعطیل، شنبه دو هفته بعد ان شاء الله ادامه بحث رو در خدمتون خواهیم بود. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.